شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر محمد برقعی، استاد مردم شناسی دانشگاه واشنگتن هستیم. جناب دکتر محمد برقعی، با سلام و درود و با سپاس فراوان از حضورتون در این گفته بود.
با سلام خدمت شما و شنوندگان محترم شما.
درود بر شما. جناب برقعی، مقاله‌ای تحت عنوان مدرن ارتجاعی داشتید که یک کمی دو واژه مدرن ارتجاعی با هم ناهمگونی دارن. میخواستم لطف کنید و در مورد این مقاله که اصلا چرا این مقاله نوشته شد و هدف چیست برای شنوندگان عزیز توضیح بفرمایید.
کمال میل، کاملا درست میفرمایید. من خودم هم به این مسئله آشنایی دارم که دو مفهوم متناقض رو کنار هم داشتیم و ظاهرا بی‌معنیه و آنچه که منطقیون در مورد تعریف میگن یعنی که باید در او مسئله متناقض وجود نداشته باشه. نمیتونیم بگیم چیز سیاه‌سفید است یا سیاه یا سفید یا خاکستریه، ولی تضاد توش بودنش اشکال به هم میزنه. ولی من سعی میکنم این مفهوم رو روشن بکنم، برای اینکه معتقدم یک پدیده نوعیست که ما بهش کمتر پرداختیم یا پرداخته نشده.
بله.
ما به هر حال هر کدوممون تعریفمون از مدرن و مرتجع با هم یک کمی اختلاف داره، ولی در این حال نقاط مشترکش انقدر زیاد هست که میتونیم با هم رابطه برقرار بکنیم توی این مسئله. به طور کلی ما وقتی میگیم انسان مرتجع، مقصود اون کسی هست که یک فهم عقب مانده ای از زمان داره و با افکار و دستاوردهای فکری نوین بشریت آشنایی لازم رو نداره و همه علت به گذشته دیده دوخته و پاسخ خودش هم از سر همین نادانی در باورهای میجوه که دیگه باطل بودن اونها معین شده، ولی او هنوز بر همون اندیشه مونده و همه نه وقتی که میخوام یکی رو بهش بگیم عقب مونده است و چیزی میگیم ارتجاعی. آدم مدرن و متجدد رو نقطه مقابلش کسی میدونیم که با بهره‌گیری از دانش‌های نوین بشریت یک نگاه پیشرو به جهان داره و میکوشه که با نجات ذهنش از چنبره خرافات و آموزش‌های نادرست با دانش رو حرکت میکنه. اما شواهدی نشون میده که این تعریف‌ها مال گذشته بودیم و ما الان شاهد نوع دیگری هم هستیم که این تعریف درش نمی پوشونتش. اجازه که من این مسئله رو با آوردن چند مثال روشن بکنم.
خواهش میکنم.
و یک دو مثال اولم رو از جهان سوم به قول معروف میارم و دو تا مثال اولم رو از جهان امروز. ما معمولا وقتی که میگیم فرد مرتجع و مذهبیه اون آدم به حساب متحجر و عقب مانده میخونیم که معمولا یه همچین آدمی رو فرد بیسوادی میدونیم که در اثر این که آشنا نیست با دانش بود، آشنا نیست با جهان، تو همون نادانی خودش متبره.
بله.
نمونه بارز این رو مثلا ما طالبان در افغانستان میدونیم، یا حزب الله های که مثلا بیسواد و مهاجم تو ایران.
بله.
و معمولا هم وقتی که مثلا صحبت از تا واقعا قبل از این 11 سپتامبر وقتی که صحبت از کسانی شد که عملیات انتحاری میکنند، ما معمولا اینا رو آدم های بیسوادی میدونستیم که فقیر و محروم هستند و معتقدم بودیم که رشد اینها تو معمولا توی بخشاش فقیر جامعه هست، به قول منو تو حلبی آباداست. تو ایران هم دیدید که مثلا ما وقتی حزب الله ها رو مثلا ازشون صحبت بکنم، اون دادن بچه های منطقه های فقیر جنوب شهر میتونیم دیگه، معمولا اینجوری بودش.
بله.
واقعی 11 سپتامبر رو یه چیز دیگه رو نشون داد، نشون داده شد که این تصور غلط بوده و تنها ما نیست، بلکه جهان واقعا در این زمینه شگفت زده شد و تمام تحلیل های جامعه شناسی که در کتب جامعه شناسی بود تغییر کرد به طور کامل. مثلا شما وقتی راجع به مصر و این کشورها میشید، معمولا این به حساب متعصبین مذهبی رو از مناطق فقیر نشینه اونجا میگرفتید و میگفتیم این حلبه آبادها میدانی است برای، زمینه مساعدی است برای رشد چنین آدم هایی تو مثله. اما ما در این مورد یه مرتبه نگاه کردیم که تمام اینها، تقریبا عموم اینها، تحصیلات بالا دارن، از دانشگاه بسیار خوب فارغ التحصیل شدن، از خانواده هایی هستن که معمولا این خانواده ها مدرنن، به قول من رو بیاده یکی دو نسل قبل این خانواده ها تحصیل کرده شده بودن، معمولا دیگه بچه هاشون هم به کشور خارج فرستاده بودن. ولی ما دیدیم که اینها یک سری اعتقادات داشتن که واقعا ما فقط انتظار داشتیم از آدم های بیسواد خیلی عقب مانده باشه. مثلا وصیت کرده بودن که دوتا از اینها که زنها سر قبر اونا نیاند، با نگرانی که اگر بیان و بیتابی میکنن و خواهر و مادر و غیرزیف ها ممکنه حرمتشون، عفتشون و حجابشون مراعات نشه. بحرمت یعنی این تعصب وحشتناک اینها داشتن.
بله.
مورد دوم مسئله رئیس جمهور خودمون هستش و در انتخابات رئیس جمهوری دوره نهم، یعنی مال آقای احمدی نژاد. ما معمولا در جامعهمون واقعا از دست این آخوندهای بیخبر از جهان مثل آیت الله حسنی مثلا دیگه به جون اومده بودن و کلی لطیفه و جوک در مورد اینا میساختند و میگفتن هی مرتب آخوندهای بیسواد.
بله، مثل مصباح یزدی و بله تمامی کاشون. بله،
آقای احمدی نژاد که اومدن که آقای دکتر احمدی نژاد هم بودن، خب تحصیل کرده بودن، استاد دانشگاه بودن، تقریبا همه کسانی که بایشون بودن غیر حمامه‌ای بودن، همه عنوان مهندس و دکتر داشتند و حالا بیدن که بعضی دکترها بعدن قلابی از کار در اومد.
بله.
ولی حال همه رو جامعه آدم های تحصیل کرده میدید که این آدم های تحصیل کرده که اسلامی هم بودن، در علوم جدید هم بسیار تحصیلات مداره جده بالای داشتن، اینا آخونده رو هم قبول نداشتن و به همه علم جامعه که هم دست آخونده بی سواد مرتجع به جون اومده بود فکر کرد که خب این یک نسل تحصیل کرده اسلامی و فرق و تحصیل دانشگاه هستن، پس برای اینها به سواد آدم های روشن تری هستن. یه نمونه خوبش اینه که بین گروه ها درصد بالایی از دانشگاهی ها بهشون رأی دادن. یعنی تا اینجا که من یادم میاد تو آمار بین گروه های مختلف دانشگاهی ها بالاترین درصد داشتن و من خودم یادمه که مقداری از اساتید که صحبت میکردیم و دانشجویان قربالایی که ازشون حمایت میکردن به مقصد میاد و ما رو به صحبت درد آخوندان نجات. گذر زمان معلوم شد که نخیر، ایشون آنچنان خرافه می و روحانیت هم به این مرز نبودش و حتی روحانیت سنتی بود. ایشون زد مثلا اگر تو ماشه در مورد اینکه در سازمان امم متحد ایشون حال نوری
بله
در خودشون دیدن و که دیگه حرفی بود که اینقدر ایشون شورشو در آورده بود که روحانیت هم اعتراض کرد. یا رئیس دانشگاه اصفهان وقتی بهش گفتن که آقا شما چرا این مسئله اینقدر تیکی رو روزخونی نداره، گفت ما اصلا دانشگاه باز کردیم که تربیت روزخون بکنه.
بله.
و اگه یادتون باشه در دانشگاه صنعتی شریف میخواستن که مثل همه دانشگاه های دیگه یه قبرستون اونجا جلو در دانشگاه درست میکنن.
بله بله.
اون چیزایی که حتی آخونده های ما هم این مرز واقعا نمیگفتن، حتی آیدال حسنی هم با این مرز نمیگفتش که
بله.
به همین دلیل ما اگه نگاه بکنیم تا موقع ما رو همین تعریف سنتی که عرض کردم که یک مرتجع داشتیم و یه مدرن و ما معتقد بودیم که خب همه معتقدن باید طرف مدرن رو گره، این تو عمل سیاسی که همون که عرض کردم در انتخابات با آقای احمدی‌نژاد این کار کردن و شما این خیلی متداول شده بود بین نیروهای سیاسی ما چه در داخل و چه به ویژه در خارج که یه تیزی رو میگفتن که آقا مرتبت میگفتیم که چرا شما از آمریکا حمایت میکنید و من حتی یادمه با یکی از اینها سوال میکردم که آقا تو چرا از بلندگوی رادیو اسرائیل استفاده میکنی؟ به هر حال انسان اصولی داشته باشه.
بله.
بسی که اینها جا انداخته بودن و مرتب تکرار میکردن تو نوشته ها و گفته هاشون این بود که ما با واقعیت جهان باید سرکار داشته باشیم. جهان یا دو گروه، یا مرتجع دولت ها مرتجع یا دولت ها مدرن، هیچ چیز هم مطلق خوبی نیست و ما چون باید سوی مدرن رو بگیریم و جامعه هم مدرن میشه، بنابراین ما باید از به حساب از کشورهای ارتجایی فاصله بگیریم، از حکومت که از جمله حکومت خودمونه و یا مثلا فلسطین و غزه که حرفا، و ما باید طرف آمریکا و اسرائیل بگیریم با همه نواقصش برای که اونا جامعه مدرن هستن و این حتی دخالت اینها باعث میشه که ما پیشرفته بشیم. دیدیم که مرتب تو نوشته ها مثلا وقتی که میخواستن نقد بکنن میگفتن که آقای فلسطین عقب مانده رو چیکار میکنن در حالی که اسرائیل آقای کشور پیشرفته از مدرن متجدده. بنابراین ما بعد از اسرائیل با اسرائیل بشیم تا اینجا. من حتی یادم در شمایون مثلا میگفتن که ما جامون اصلا تو جهان سوم نیست، کشور رو ما کشور رو تو اروپا باشه.
بله.
ما اروپایی هستیم، ما مدرن، ما متجددیم. من یه نقعه یه بحثی هم کردم جایی ها که مشه سر جهان دو قطبی ها که هیچ وقت هم بحث تمامش نکردیم، همین مثلا روی مثالی با توضیح بیشتری گفتم اینجا ازش کوتاه میام در موردش برای این که اون رو میخوام مکل کنم به اون بحثی که در اونجا خواهیم کرد.
حتما حتما.
بذارید دو نمونه از جهان اول بیارم. بخورم در جهان اول یادم چند سال قبل، حدود چهار سال قبل بود همین حدود اونجا به ساق و ترک آزی نیروهای محافظه کار مرتبه در آمریکا بود، یک چند مقاله در اومد در واشنگتن پست، حتی در نشریه تایمز و اینها، و اینا در مورد یک جماعت وسیع از کسانی بود که برای تبلیغات مذهبی به دانشگاه آمریکا می رفتند و بیشتر هم مورد توجه قرار گرفته بودند. اینا عموما هم زنان جوان بودند. مرکز این خبرم یا که یکاه این اطلاعات هم یک خانم بسیار زیبا و جوان بود که یک کتاب هم نوشته بود و این کتابش هم جز به کتاب ها بسیار پرفروش شده بود.
بله.
جلسات سخنرانی ایشون و مشابهشون هم جمع وسیع دانشجویان شرکت میکردن و صحبت هم این بود که قبلا چه فرقی شده. اینی که معمولا وقتی که کسانی که مذهبی بودن یا میرفتن برای مذهب تبدیل میکردن، به خصوص خانم ها، خب لباس های پوشیده ای داشتن.
بله.
بلند داشتن، آرایش نمی کردن، ظاهر ساده داشتن و همین اتفاقا باعث می شد که برای جوان ها خیلی جاذبه نداشت، مثل خود ایران ما که مثلا چادر سرشون میکنن یا واقعا
پوشیده هستن. بله
بله، پوشیده تر حرکت میکنه هم. اما این خانم های جدید، این مبلغان جدید به زنانشون خیلی خوب آرایش میکردن. جالبتری بود که دامنه کوتاه میپوشیدن و لباسشون هم تقریبا سکسی بود، آرایش هم بسیار قشنگ میکردن و همه عکس میکنن که بسیار بسیار جاذب بود این خانم ها، مثل یک هنرپیشه خیلی خوشگل. اما برعکس این ظاهر بسیار مدرن و شیک و امروزیشون، اینا آدم های بسیار سرسخت مذهبی بودن، سخت از زنده کردن آداب و سنن مذهبی میگفتند و اخلاق دینی میگفتند و مرتب به لیبرال ها فوشون دادن و سکولار ها و میگفتن اینها جامعه رو به فساد کشوندن و فرض کنمیشن با آقای کلینتون و مجموعه و از دموکرات و که آقا اینها به هر حال باعث شدن که ارزش های مسیحیت که بنیانگذار جامعه پرویز و به حساب جامعه آمریکایی هم به اون بسیار افتخار میکنه، اینها رو از بین ببرند و همین میگوستن خطر جامعه ماست، بنابراین ما باید بعد از این هوسرانی ها و لذت های جنسی و مادی گرایی و لیبرالیزم دست برداره و هرچی بیشتر به سوی کلیساها بریم. و خب از این طریق هم طبیعتا به این نتیجه میشتن که ملت آمریکا رو خدا برگزیده تا ارزش‌های مسیحیت رو که دموکراسی و بازار آزاد جز اون هستش، این رو در جهان بگذارن. حتی این آقای گینگریچ وقتی صحبت کردن که در اروپا مثلا این مسئله مذهب اینقدر تکچی نداره، در حالی که در اینجا شما این همه، چون شما هم کتاب در مورد مسیحیت نشود ایتون باشه رئیس مجلس بودن.
بله بله.
ایشون گفتن اینا مالو تمدن اروپاییه، تمدن ما از اول خیلی شدید مسیحی بوده و هنوز هم همینه و ارزش های همین تمدن مسیحی است که ما رو به اینجا رسونده. در حال اینا به این نتیجه رسیدن چون این ارزش ها ما رو چنین موفق کرده و از همین دین هم هست، از همین دین مسیحیت که ارزش های دموکراسی ها میجوشه. حتی یادتون میشه که ایرانی ها هم خیلی ها اینو پذیرفته بودن که مشکل ما مثلا در جامعه ایران اینه که ما مسلمونیم.
بله.
اسلام با دموکراسی نمیخونه، در حالی که نگاه بکنه کشورهای مسیحی همه با دموکراسی میخونن.
همه هنگی دارن. همین الان هم خیلی هستن آنجا برای
بعد متعلقانه و اینا یه نتیجه سیاسی داشتی که و اون این که خب اگر دموکراسی چیز خوبی، اگر بازار آزاد باعث روش میشه، انتخاب و تمدن نوین همه چیز خوبیست و این هم مسیحیت اومده، پس بنابراین ما باید سعی بکنیم که سایر آت جهان رو هم به همین مسیر برونیم. به همه علت از سیاست های مهاجمانه و جنگ ستیز آقای بوش حمایت میکردن. حیات المشاه آقای ریگان هم به همین طریق با همین تکنیک اومد و چی شد و معتقدم بود که باید این تفکر آمریکا رو در جهان
غالب بکنن. بله
به هر حال نکته جالبش اینه که نگاه میکردید که این افراد نرفتن در حلیابی آبادان در دانشگاه های ایران، یعنی هم خودشون قیافه مدرن و بسیار چیز داشتن متجدد داشتن و همین که با کسانی که صحبت میکردن اینا دیگه به هر حال گل سرسبد جامعه مدرن اونم در مدرن‌ترین جامعه جهان بودن، ولی تمام صحبتشون هم بر سر همین مسئله مسیحیت و رشد مسیحیت.
بله.
و مورد دوم این خانم پالینه، کسی که الان نامزد مقام معاونت رئیس جمهوری آمریکا هست.
بله جمهوری خواهد خانم سارا پالین.
میدونی که زن خب بسیار زیبایی هستش و قبلا ملکه زیبایی بودنشون، سخنران بسیار خوبی هم هست، فرماندار
سلامت
کوچک آلاسکا هست.
بله.
و از همون روز اول اعلام نامزدیشون هم یک مرتبه ایشون چنان شور و هیجانی در حزب رپابلیکن ایجاد کردن یا جمهوری خواهان که بی سابقه بود و حزبی که فکر میکرد که تقریبا داره انتخابات از دست بده یک مرتبه جان تازه گرفت. حتی انقدر این ایشون موفق بودش که اینا تقریبا یقین داشتن که سنا رو که دیگه از دست دادن و حالا امیدوار شدن که سنا رو هم به دست بیارن و میگن که در جلسات به حساب میتینگ های حزب هیچ وقت این همه جمعیت نمی اومد و حتی امیدواری بودن که خانم کسانی که به خانم کلینتون عدده بودن به عنوان ایشون یه زن هستن اینا بیان و به ایشون رای بدن به عنوان زن. برحال کلیسه ها بسیار بر سر شوق اومدن، نگاه محافظه کار جامعه بسیار سر شوق اومدن و مهمتر اینکه بسیار نیروهای لیبرال و غیرزالک هم به سوی ایشون کشیده شدن. اما بینیم این شخصی که دومین مقام اجرایی آمریکا رو نامزده گرفتنش هستش، ببینید که مثلا که آقای مکین خب میدونید که مسلن دیگه ایشون.
بله.
خب اگر سرطان هم که داشتن،
بله،
و اگر ایشون این فوت بکنه
یه خانم میشن رئیس جمهور،
به طور طبیعی ایشون میشن رئیس جمهور. حالا ببینیم این خانم چه جور خصوصیت داره. ایشون به یه فرقه مسیحی تعلق داره به نام پنتکوستال. این فرقه پنتکوستال یکی از دهان و مسیحیان جدید به حساب نیو بورن کریستیانیته و جوان اوانجلیکن بشون.
بله.
اینا خیلی آدم های پرشور و پرهیجان و به حساب تازه به دنیا آمده به قول متولد دوباره شده هستن دیگه و خیلی پرشورن در تبلیغات مسیحیت. کلیسای مشهور اینا یکیش از Church of God in Christ، Assembly of God و یا Assembly of the Christian Church.
بله.
چندش مشهورشونه. این فرقه که در آمریکا به سرعت در حال گسترشه و در بعضی از کشورهای دیگر هم به گستر اروپا و در آفریقا حتی اینا روش پیدا کردن، اینا یک اعتقادات خاصی دارن. اعتقاداتشون اینه که اولا در مورد غسل تعمید که میدونی در مسیحیت معمولا غسل تعمید رو طریق آب تقریبا میدن دیگه.
بله.
اینا میگن نه در روح القدس ما غسل تعمید میگیریم، یعنی اصلا صاف و اونجوری میشه. بله. و معتقدم اصلا که برای اینکه به بهشت بریم و رستگار بشیم، این رو منوی در اعتقادات اسلامی هم هست، اینی که حاصل تلاش ما نیست، بلکه اگه لطف الهی شامل ما بشه میشیم. مثلا ولی این مسئله خود عمل نیست، تلاش اینه که ما به لطف الهی بتونیم در کار کنیم، به خدا به ما توجه بکنه. و به همه خیلی معتقدن که کتاب مقدس رو باید این لغتاش رو باش باورداش، تفسیر نباید کرد، همین متن رو باید بهش عمل کرد. و از هشت و زوایدم رفت و خریدم به این دم نمیدم دیدیم برنامه ها اینا رو گاه توی تلویزیون و جای دیگه، اینا معمولا خیلی مراسمشون پرشور و هیجانه.
بله.
دستاشون رو بلا میگیرن و شروع میکنن به چپ و راست به حساب حرکت کردن و با همراه با موزیک نوعی تنمه میشه
پرتحرک
بعد نوع سما میکنن بقولن.
بله.
و بعد کف میزنند و دست میزنند و با همراه با موسیقی شعر و آواز میخونن و خیلی شور و هیجان دارن. و معمولا در میونه این شور و هیجان مثل مجلس ذکر که مثلا توی دراویش داری به مرتبه چند نفر یک یا چند نفر از اونا به حساب قش میکنند. اینا معتقدن که اینا مورد توجه خاص خدا قرار میگیرند و خدا مستقیما میاد تو وجود اینا. و یادتون باشه که این مسئله در مسیحیت خوب سابقه داره دیگه. همین که خدا میاد تو وجود اینا دلیلش اینه که اینا یه مرتبه شروع میکنن حرف زدن در حالت نیمه بیهوشی و بیخبری، به قول معروف سرمستی کامل.